رو برگردیم و همین سبکای دلبستگی رو ببینیم که در بزرگسالی میتونن چه اختلالات روانشناختی رو باهاشون همبسته باشن و داشته باشن و اینکه عملا تو روابط آدم ها تو بزرگسالی میتونه چه جوری خوشبوز بوده. اما قبل از اینکه بریم سراغ این بخش، اینو روشن بکنیم برای شنونده هامون. الان ما 4 تا سبک دلبستگی رو گفتیم، ایمن و نا ایمن ها که 3 تا ان، استرابی، اجتنابی، دوسوگرا. خب اینو در مورد همه مسائل روانشناختی داره، مطمئنم میخوام از علم شما استفاده کنیم، موضوع اینجا هم روشن کنیم. خیلی از افراد ممکنه که دارن در ما رو میشنون اینجوری فکر کنن که خب من اینو دارم یا ندارم، هستم یا نیستم، یعنی فکر میکنن صفر و یکیه.
بله.
مثلا من حتما یا من سبک دلبستگیم اجتنابیه یا من سبک دلبستگیم ایمنه. آیا اینطوریه یا نه؟ هر کدوم از ما ممکنه یه مقداری توی یک پیوستاری از یکی از اینها باشه.
واقعیت اینه که ما رفتارهایی که ناشی از این سبکای دلبستگی هست رو بیشتریاشو ممکنه توی سری موقعیت‌ها داشته باشیم. ولی اینکه میگیم یک نفر سبک دلبستگیش ایمن هست یا ناایمن هست، ببینید تو انگار توی سری گلوگاه‌ها مشخص میشه. یه سری جاهایی که آدم‌ها وارد روابط عاطفی عمیق میشن یا یه سری از افرادی تو زندگی اینا هستن که براشون مهمه. شما میبینید تو ارتباط با آدم‌های مهم زندگی، افرادی که ما ارتباط عاطفی میخوایم باهاشون برقرار کنیم، چه به عنوان دوست چه به عنوان شریک زندگی، اونجا این سبکای دلبستگی خودشون رو نشون میدن. شاید تو خیلی از ارتباطاتمون که روابط عاطفی قوی وجود نداره، اونجا اصلا بروز پیدا نکنه. مثلا شما تو ارتباط با یه همکاری که یه رابطه عادی باهاش دارید، خب خیلی معمولی رفتار میکنید، اونجا ردپایی از اینها بروز نمیکنه، نشون داده نمیشه.
قرار آدم مهمتره.
بله، آدمهای مهم، کسانی که میخوایم باهاشون ارتباط عاطفی برقرار کنیم، اونجا نشون میدیم که سبک دلبستگی ما به چه صورتی هست.
پس عملا ممکنه ما یه نشانگانی از سبک دلبستگی های ناایمن رو داشته باشیم. قرار نیست که صفر و یکی باشه.
بله.
همه چیز یا درسته یا غلطه.
بله.
ما ممکنه که غالبا اینطور باشیم، اما یه جاهایی یه بخشایی از ما توی فلان موقعیت‌ها یه رفتارها و یه احساسهای دیگه هم از خودمون بروز بدیم.
و اینکه چقدر تو ارتباطاتمون زمانی که حالا اجتنابی برخورد میکنیم یا مقاومت داریم، میترسیم از اینکه از یه فردی دور بشیم، چقدر این طول میکشه. بازم این تعیین کننده است که سطح دلبستگی ما به چه صورته. همونطور که گفتم ما انواعش رو ممکنه داشته باشیم، ولی اینکه با کدومش بیشتر رفتار میکنیم و چقدر طبق در واقع این سبکای دلبستگی رفتارمون طول میکشه، باز اینم یه معیاری که به ما نشون میده که آیا دلبستگی ما ایمن هست یا ناایمنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. امروز میزبان سرکار خانم دکتر سیما قدرتی، مشاور و روانشناس هستیم تا با هم دیگه در مورد سبکای دلبستگی صحبت بکنیم. حالا با هم دیگه در مورد این صحبت بکنیم که کدوم یکی از افراد ممکنه تحت تاثیر سبکای دلبستگی ناایمنشون افراد سمی باشن و این موضوع رو با هم دیگه در درس روز بشنویم. شماره تلفن ما هم 2265-2876 تا با هم حرف بزنیم.
درس روز.
سلام، دکتر مریم زینالی هستم، با موضوع آدم‌های سمی در خدمتتونم. هیچ فکر کردین چرا باید از آدم‌های سمی دوری کنیم؟ برای اینکه وقتی شما با یک آدم سمی در ارتباطین، نمیتونین افکارتون رو باهاش به اشتراک بگذارین، برای اینکه اون داره سعی میکنه ایرادات رو در نظر شما چند برابر جلوه بده. اینجوری شما به دلیل اینکه توی این رابطه تحقیر میشین، ایده ها و خواسته های خودتون رو نادیده میگیرین، در نتیجه ایده هاتون تو نطفه خفه میشه. این آدما تو همه جنبه های زندگی تاثیر منفی خودشون رو میذارن و باعث میشن که شما هم یه نمونه از اونها بشین. در واقع اونقدر شما رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن که شما هم مثل اونا فکر و عمل میکنین. در نتیجه خیلی از فرصت هایی که میتونستین در اونها بدرخشید رو از دست میدین و مورد قضاوت اطرافیان قرار میگیرین. حتی اگه آزادی افکار داشته باشین، باز هم به آدم های اطراف شما نگاه میکنن تا بتونن شما رو بهتر بشناسن. در نتیجه تاثیر به شدت منفی تو زندگیتون میذاره. البته نباید این موضوع رو هم از یاد ببریم که نشانه های رابطه بی سرانجام تو این رابطه با اینجور آدم ها خیلی راحت مشاهده میشه. و تا حالا فکر کردین چرا ترک روابط سمی برامون سخته؟ خیلی از آدمهایی که باهاشون روابط سمی داریم به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های شخصیتی افراد ناموفق و سمی هستن و شما هم این موضوع رو قبول دارین، اما گاهی نمیتونین اونها رو کنار بذارین، برای اینکه ممکنه به شما نزدیک باشن یا شما بهشون وابسته باشین، حتی عضوی از خانواده باشن یا دور شدن از اونها کار راحتی نباشه.
ساعت 14:35 است. شما شنونده رادیو سلامت هستید، FM 102 مگاهرتز، ما به صورت زنده مستقیم با برنامه با هم حرف بزنیم میزبان شما هستیم، با همراهی سرکار خانم دکتر سیما قدرتی مشاور درمان شناس. خانم دکتر، در مورد سبکای دلبستگی صحبت کردیم، انواعش رو گفتیم، دیرنشناسیش و تحولیش رو صحبت کردیم در موردش. حالا یه مقدار بیایم تو بزرگسالی در موردش حرف بزنیم، یه مقدار بیایم این موضوع رو کارآمدتر ببینیمش. مثلا تو رابطه یک زوج،
بله،
یک خانم و یک آقا، این سبکای دلبستگی رو اینجا چطور میتونیم با چه نشانگان رفتاری تون دو نفر که ممکنه رابطهشون دوچاره مشکل باشه شناسایی بکنیم؟ اینجا سبکای دلبستگی رو چطور میتونیم ببینیم و اینجا چطور میتونیم کمک بکنیم با شناختن سبکای دلبستگی به شناختن بهتر مشکلات رابطه؟
بله، خب هر کدوم از این سبکای دلبستگی ناایمن به یه صورتی میتونن توی روابط تاثیر بذارن. فردی که سبک دلبستگیش اجتنابیه، این آدم ها ویژگیشون به این صورت هست که از موقعیت هایی که توش صمیمیت عاطفی وجود داره فرار میکنن، یعنی خیلی سعی میکنن که به طرف مقابل به لحاظ عاطفی نزدیک نشن، انگار همیشه یه سدی بین اونها و افراد مهم زندگیشون، همسرشون، حتی بچه هاشون وجود داره. از یه حدی به بعد دیگه اینا صمیمی نمیشن، میترسن از نزدیک شدن، میترسن از صمیمی شدن. اطرافیانشون میگن که اینها آدمای سردی هستن و انگار همیشه یه دیواری دورشون هست که از یه حد مشخصی شما نمیتونید به این آدم نزدیک تر بشید.
اینو دیگران در موردشون میگن، خودشون دیگر. در مورد خودشون چی فکر میکنن؟
خودشون احساس میکنن که از این طریق دارن از خودشون محافظت میکنن، به خاطر اینکه فردی که دلبستگی اجتنابی داره، این احتمالاً در کودکی بچه‌ای بوده که تنها گذاشته شده، بچه‌ای بوده که اون زمان که نیاز به والد داشته اونها نبودن، اون زمانهایی که میترسیده کسی نبوده که ازش حمایت بکنه، یا والدین حضور داشتن و زمانی که این کودک خیلی ابراز علاقه میکرده ناگهانی رهاش کردن، ناگهانی تردش کردن، ترکش کردن.
ممکن از یه فرد اجتنابی بشنویم که از یه فردی که سبک دلبستگی اجتنابی داره بشنویم که به نظر من به اندازه کافی ارتباط برقرار میکنم با همسرم، اون زیادی میخواد.
ببینید، معمولا ما آدم ها، حالا چون این دیدگاه سبکای دلبستگی یه دیدگاه روانکاوانه است و کسانی که تو این حوزه کار میکنن اعتقادشون بر این هست که ما آدم ها بالاخره یه سری مکانیسم های دفاعی هم داریم دیگه، یکی از مکانیسم هایی که ما استفاده میکنیم منطقی سازیه. خب هیچ آدمی نمیاد زمانی که آگاهانه داره راجع به یک موضوعی صحبت میکنه عنوان کنه که من از صمیمی شدن میترسم یا از این میترسم که آدمهای مهم منو تنها بذارن. حتی شاید این ترسها تو سطح آگاهی خودش هم نباشه، به خاطر اینکه یه الگوییه که از دوران کودکی یاد گرفته. تو دوران کودکی برای اینکه زیاد لطمه نخوره، برای اینکه والدین بیشتر از این بهش آسیب نزنن، اجتناب میکرده ازشون. خب تو اون دوره این رفتار شاید جواب میداده،
کمکش کرد،
شاید کمکش میکرده که از خودش محافظت کنه، ولی خب این الگو رو الان داره تو روابط دیگه‌اش هم استفاده میکنه به صورت ناخودآگاه، در حالی که اطرافیانش ممکنه اون ویژگی‌ها رو نداشته باشن، اصلا نخوان که تنهاش بذارن، نخوان که بهش لطمه بزنن، ولی داره یک الگوی تکراری رو توی بزرگسالی توی روابطش استفاده میکنه که تو کودکیش جوابگو بوده، تو کودکی داشته از این طریق از خودش محافظت میکرده. خب بستگی داره که چه میزان ناآگاهانه باشه دیگه، و اغلب هم این سبکای دلبستگی ناآگاهانه استفاده میشه. یعنی شما زمانی که از فرد میپرسید که خب چی میشه که نمیتونی صمیمی بشی، منطقیش میکنه، میگه که خب به خاطر اینکه این آدم ممکنه منو رها کنه، یا دقیقا نشانه هایی رو به شما میگه که ناشی از اینه که واقعا ممکنه رها بشه، به هر حال طرف مقابلش ممکنه 10 تا رفتار مختلف داشته باشه، ولی دقیقاً اونی رو که فکر میکنه به نفع الگوی دلبستگیش هست اونو برداشت میکنه و اونو به شما میگه، میگه فلانجا مثلا ما با هم دیگه رفتیم مهمونی، بعد اونجا با من صحبت نمیکرد، با دوستش داشت صحبت میکرد. یعنی میاد از بین رفتارها هم گزینش میکنه، رفتارهایی رو برمیداره که نشون میده که خب این الگوی ارتباطی پس الانم به درد من میخوره، داره از من محافظت میکنه. معمولا اغلب افراد این رفتارها رو به صورت ناگهانه انتخاب میکنن. فردی که دلبستگیش مقاومه، همطور که گفتم این آدم ها خیلی استراب دارن، میترسن در واقع تنها بمونن. اغلب افرادی که این الگوی دلبستگی رو دارن شما میبینید خیلی میچسبن به طرف مقابلشون، چسبندگی زیاد، دائم کنترلش میکنن، کجا میره، کجا میاد، کی میره، چه زمانی میاد، و انگار اون طرف مقابل هم هیچ جوری نمیتونه اینها رو مطمئن بکنه که چیز نگران کننده‌ای وجود نداره. افرادی که توی رابطه کنترلگر میشن یا افرادی که یه جورایی حالتهای بدبینی پیدا میکنن، همش فکر میکنن که الانه که منو رها کنه، الانه که منو تنها بذاره و من باید این زندگی رو تنها ببرم جلو. اینا اغلب الگوهای استرابیه و توی افرادی دیده میشه که سبک دلبستگی اجتنابی دارن. حالا ما این از کجا میفهمیم؟ از اونجایی که وقتی این افراد رو به گذشته میبرید میبینید باز تو گذشتم نمونه این رفتارها رو داشتن، یا والدینی با والدینی بزرگ شدن و زندگی کردن که به طور ناخواسته این الگو رو به کودکانشون منتقل کردن، والدینی که دیگه خیلی بیش از حد مراقبت میکنن، یعنی رفتارهای اون سر طیف رو نشون میدن، و تو زندگی بچه حتی جاهایی که میتونه مستقل عمل کنه والد حضور داره، دائم هست. مثلا شما یه کودک رو تصور کنید نشسته داره با اسباب بازیش خودش بازی میکنه، خیلی هم خوشحاله، خب اونجا دیگه نیاز نیست که حتما والد کنارش باشه، ولی هم موقع میبینید مادر میره بغلش میکنه، لمسش میکنه، اصلا این بچه شروع میکنه به جیغ زدن، یعنی اون لحظه من به تو نیاز ندارم، اون لحظه نیاز نیست که باشی. یا والدی که دائم میترسه بچه‌م مریض میشه، همش مراقبت‌های افراطی میکنه، یا بچه من ممکنه دوستاش خوب نباشن، شما میبینید
نکنه تنها بمونه،
دقیقاً تو ارتباط با دوستاش هم والد انگار وسط این ارتباطه. اینا ناخواسته باعث میشن که بیشتر این بچه‌ها استراب پیدا میکنن، بعد از یه مدتی اعتماد به نفسشون میاد پایین، حس میکنن که خودشون نمیتونن بابت هیچ مسئله‌ای تو زندگیشون تصمیم بگیرن و حتما باید یه نفر دیگه اینها رو تایید کنه.
یعنی این سبک‌های دلبستگی عیناً درونی سازی میشن و عیناً تو بزرگسالی بدون اینکه فرد آگاه باشه با شریک عاطفیش یا کسی که باهاش رابطه نزدیک عاطفی دارن دوباره ناخودآگاه
تکرار میشن. بله، به خاطر اینکه این سبک‌های دلبستگی ناایمن یه زخم روانی تو فرد ایجاد میکنه و این زخم روانی اگر فرد نسبت بهش آگاه نباشه، شما میبینید که توی روابطش با آدمای دیگه هم دنبال کساییه که بیان این زخم رو براش ترمیم کنن و رابطه ناسالمی خواهد بود.
ممنونم. ساعت 14:43 دقیقه است. میزبان سرکار خانم دکتر سیما قدرتی، مشاور و روانشناس هستم. با هم دیگه دو تا از تلفن‌های شما رو بشنویم و برگردیم بخش پایانی رو تقدیم شما کنیم.
با هم حرف بزنیم.
سلام، وقتتون بخیر. ما هر رفتاری با کودکمون داشته باشیم مسلماً همونو در آینده تحویل میگیریم. اگه محبت کنیم محبت تحویل میگیریم، اگه خشونت به اون بدیم خشونت تحویل میگیریم، همینطور تمام خصلت‌ها. در حقیقت الگوی اولیه پدر مادر هستن. حتی اگه مراقبی برای کودکمون میگیریم خیلی باید دقت داشته باشیم از نظر روانی سلامت کامل رو داشته باشه. ما هرچه بکاریم همون رو درو میکنیم. متشکر. خدا
ببخشید، من 40 سال پیش بیماری اسکیزوفرنیا گرفتم و رفتار پدر مادرم با من زیاد مناسب نبوده. خواستم بدونم که آیا رفتارشون در به وجود اومدن این بیماری موثر بوده یا نه. با تشکر. خیلی
ساعت ساعت 14:45 دقیقه است. 5 دقیقه پایان برنامه فرصت داریم. سپاس از اینکه ما رو همراهی میکنید. خانم دکتر قدرتی اگر بازخوردی به تلفن ها دارید بفرمایید.
بله، اون دوست عزیزی که تلفن اول رو در رو صحبت کردن خیلی قشنگ و ساده اشاره کردن به اینکه الگوی اولیه ما پدر مادر هستن و همینطور مراقبینی که برای بچه انتخاب میکنیم خیلی باید دقت کنیم. یعنی شاید خود پدر مادرم خیلی تلاش کنن که نیازهای کودک رو برآورده کنن، منتها مربی که برای بچه انتخاب میشه، پرستاری که قرار از بچه مراقبت بکنه، اونها خیلی نقش تعیین کننده دارن. و یکی از نکات این هستش که تو سالهای اولیه زندگی کودکان ثبات خیلی مهمه، اینکه محیط زندگیشون هی تونتون عوض نشه، مراقبینشون سریع عوض نشن. اینها میتونه به بچه اون احساس ناامنی رو بده. یعنی تا میاد به یه نفر زندگی. بله عادت بکنه، اون فرد عوض میشه. در مورد دوست دومی که فرمودن که بیماری اسکیزوفرنیا دارن و آیا نوع ارتباط پدر و مادر میتونه تاثیرگذار باشه، بدون شک تاثیرگذاره. یه پژوهشی رو میخوندم که عنوان کرده بود که توی افرادی که مبتلا به اسکیزوفرن هستن، اینها اغلب توی خانواده‌های بزرگ شدن که پیام‌های متضاد دریافت کردن و این پیام‌ها خیلی تعدادش زیاد بوده. مثلا بچه یک بار بابت یه رفتاری تشویق می‌شده، یه بار دیگه بابت همون رفتار سرزنش و تنبیه شده. اگر این نوع ارتباطات و این نوع پیام‌های دو سویه ما بهش میگیم، اگر توی خانواده زیاد باشه، حتی میتونه زمینه ساز اختلالات سختی مثل اسکیزوفرنیا باشه.
بسیار خوب. توی این 3-4 دقیقه پایانی برنامه من خانم دکتر، برای ما که داریم برنامه رو میشنویم، خیلی خب ما متوجه شدیم که یکی از سبکای دلبستگی نایمن رو تا حدودی درون خودمون داریم و توی روابطمون با آدم‌های نزدیکمون داریم پیاده میکنیم. چیکار کنیم؟
اگر متوجه این مسئله شدیم، اولا اینکه من فکر می‌کنم کسی که واقعا متوجه بشه مثل این میمونه که 2/3 مسیر رو رفته. یعنی کسی که انقدر خوب رفتار خودش رو، روابطش رو مانیتور میکنه، میخواد خودش رو بشناسه، مشکلات رابطه رو بررسی میکنه، تحلیل میکنه و متوجه میشه که تو ارتباطش با آدما یه الگوی بیمارگونه رو هی داره تکرار میکنه، خب و شک میکنه به این که این الگوی بیمارگونه به کودکی من ربط داره، به نوع رابطه‌ای که با پدر مادرم داشتم ربط داره. وقتی این رو پیدا میکنه و این رو به سطح آگاهی خودش میاره، تا همینجاش خیلی کمک کننده است. یعنی به محض اینکه اون رفتار اتفاق میفته، متوجه میشه که من یه الگوی بیمارگونه رو باز دارم توی روابطم تکرار میکنم، باید حواسم باشه. خب حالا بعد از اینکه متوجه شدیم چه کار باید بکنیم؟ معمولاً اگر این سبکای دلبستگی نایمن تو خیلی از روابط ما تکرار میشن و باعث به وجود اومدن مسائل و مشکلات و خلأهای عاطفی شدید توی ما میشن، بهترین حالت اینه که از یه متخصص کمک بگیریم، به خاطر اینکه برطرف کردن اینها نیازمند درمانهای عمیقه و لازمه که اون درمانگر به فرد کمک کنه که گذشته خودش، روابط خودش تو گذشته رو بررسی بکنه، مشکلات این روابط رو با هم پیدا بکنن و بعد ببینن که چطور میتونن این مشکلات رو حل بکنن. ممکنه الان دیگه پدر مادر حضور نداشته باشن یا افراد مهم زندگی ما نخوان انقدر وقت بذارن که این نیازها رو بیان تامین کنن یا اصلا بلد نباشن. خود فرد یاد بگیره که چطور میتونه این نیازها رو به صورت سالم تامین بکنه بدون اینکه بخواد چسبندگی داشته باشه به آدمهای اطرافش یا اینکه بخواد از آدمها فرار بکنه از ترس اینکه مبادا اونها بهش لطمه بزنن. پس اگر ما میبینیم که یه نوع رفتار داره تو ما تکرار میشه یا دیگران چنین بازخوردی رو به ما میدن، اینها زنگ خطره. اینها رو باید جدی بگیریم و به فکر بررسی و تحلیل و بعدش پیدا کردن راه‌های مقابله مناسب باشیم.
بسیار خیلی تشکر میکنم از شما. امروز میزبان سرکار خانم دکتر سیما قدرتی مشاور روانشناس بودم. از شما تشکر میکنم خانم دکتر بابت وقتتون. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید کمال سپاس رو دارم. به اتفاق خانم دکتر قدرتی شما رو به خودم میسپارم. در پناهگاهی باشید و حالا دیگر بدرود.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو هر چه کنی، جفا مکن اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو میکشم از برای تو، دگر چه خواهی. شدم تا که فنای تو شوم، ای جان به فدای تو فدای تو شوم. چو بهارم جلوه گری، چو بهشتم در نظری، بود در بر من جای تو خالی، به خدا صحبای منی، تو طرب افزای منی، تو فرخنده تر از صبح وصالی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی از دردم آگاهی. من بار غم جفای تو می کشم از برای تو، دگر چه خواهی.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
قلبی و عروقی از مهمترین عوامل مرگ و میر در ایران و جهان هستند. برای آشنایی بیشتر با قلب خود، ساعت سرخ را بشنوید.
دکتر عبدالوهاب برادران هستم، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، آنژیوپلاستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. یکی از مسائل مهم دیگه‌ای که در مورد بیماری‌های قلب و عروقی مطرحه، بیماری‌های مادرزادی هستن. بیماری‌های مادرزادی هیچ ارتباطی با مادر نداره و بهتره که اینها بیماری‌های سرشتی قلب نامگذاری بشن، چرا که ممکنه دلیلشون مسائل ژنتیکی که به ارث میرسن یا جهش‌های ژنتیک باشه که قلب دچار اختلال میشه. خب شایع‌ترین بیماری‌های مادرزادی که ما در قلب داریم شاید اختلالات اون سوراخ قلبیه که در 25% افراد یه سوراخی داریم به نام PFO یا Patent Foramen Ovale، یه سوراخیه که در جریان خون جنینی وظیفه تغذیه کردن جنین رو از بند ناف بیمار داره و در 25% این افراد میتونه این سوراخ باز بمونه و اتفاقا هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، این افراد کاملا سالم هستن. اگر اینها دچار سکته های مغزی مکرر بشن، ممکنه که بستن اینها با وسایل خاصی که ما از طریق آنژیوگرافی برای بیمار انجام بدیم توصیه بشه و وگرنه این سوراخ ها، چون من بارها بیمارانی داشتم که گفتن ما بررسی شدیم دیدن که سوراخ تو قلبمون داریم، ما حتما میخوایم که بسته بشه. ببین این سوراخ کاملا یه مسئله نرماله و هیچ درمانی لازم نیست. مسئله دیگه سوراخ بین دهلیز هاست که به نام ASD بهش میگن، که بین دهلیز چپ و راست بیمار یک حفره بعضن بزرگ میتونه اتفاق بیفته. خب ما نشانه هایی که در بیمار میبینیم معمولا تنگی نفس، اینها در مثلا سنین 30 سالگی یا 40 سالگی ممکنه دچار این مسئله بشن. ما در بررسی ها میبینیم که بطن راست اینها یه مقداری گشاد شده در اکوکاردیوگرافی و وقتی که با اکوی مری اینها رو، این سوراخ رو سایز میگیریم، بر حسب سایزشون میتونیم مشخص بکنیم که آیا به وسیله اون وسیله های بستنی که از طریق آنژیوگرافی انجام میشه میشه بست یا اینها باید عمل جراحی قلب باز بشن.
قلبی برای تپیدن و زیستن، برای بودن و خندیدن، قهرمان قلب خود باشید.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر به خاطر ریزش نزولات آسمانی، نعمت با شکوه برف و باران. تهران هم یه جاییش سفید پوش شده. خب خدا رو شکر از این مناظر لذت ببرید. بازم عرض میکنم دلیل نمیشه که در مصرف آب صرف جویی نکنیم. حالا که خدا در رحمتش رو بر ما باز کرده، ما هم قدر نعمت‌های خدا رو بیشتر و بیشتر بدونیم و لطفاً